بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره انعام هست، رکوع 12 هست. چند آیه ظاهرا از رکوع 12 مونده. من بعضی از اوقات هر چند جلسه یا چند ماهی که بگذره یک نکاتی رو به عنوان وصیت خدمت شما عرض می کنم. اینها برای بقای مکتب و حداقل وحدت شماها، همبستگی شماها شاید البته مفید باشه، شاید هم مفید نباشه. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملال. چند مورد رو که مرور کردم روی آیات گذشته، آیاتی که امشب بحث میشه و تقریبا کل قرآن اصلا این محتوا رو داره، شاید 8 مورد رو، مورد معرفتی رو من خدمتون عرض میکنم. علتش هم این شد که من روی یک عبارت قرآن تو تفسیرها نگاه میکردم که یا ایها الذین آمنو رو مفسرها چطوری بحث کردن. در تفسیر المنار رسیدم به یه قطعه ای که روی آیه ای که یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، به این یه قطعه زیر این نوشته بود. دیدم یه خیلی خوبه این که شما هم در واقع مطلع باشید دیدگاه علمای دیگر، مفسران دیگر در این مسائل چگونه است، مخصوصا تو تفسیر اون آیه که میگه اصلا خیلی فرقی مثلا بین راعنا و انظرنا نیست، یه مقدار تفاوت مؤدبانه تر داره، این ادبش بیشتره انظرنا، و قرآن میخواهد که آموزش ادب بده، آموزش تربیت بده. حالا سوال من این هست، یا اصلا سوال و جواب با هم، این که ما بررسی کردیم که منظورمون از شرکت در این جلسات چی هست، اصلا برای چی میایم می نشینیم و چه چیزی رو می خواهیم کسب بکنیم و آیا اون مکتسبات ما در این حیات روزانه ما به درد می خوره یا یک مسائل انتزاعی است که همینجا در ذهنمون تلمبار میشه و بعد میریم یه طور دیگری زندگی میکنه. این قابل بررسی، یعنی هر کسی خودش باید که خودش رو بررسی بکنه، تحلیل نفسی داشته باشه و نفس خودش رو زیر و رو بکنه، ببینه که در چه جایگاهی نسبت به این شنیده ها و آیات قرار داره و آیا فقط هدفش دانستنه یا هدفش عمل کردن هم هست. روی این بحث من خودم دیدگاهم اینه که ما برای کسب 8 معرفت حداقل اینجا میاییم، 8 معرفت که این معرفت ها منتهی بشود به یک گونه ای از عمل ساختاری اصلاحگرانه، یعنی منتهی بشود به این که ما محیط خودمون رو از خانواده، از جامعه، مدرسه، دانشگاه، هر جایی که هستیم و هر جایی میریم ساختاری اصلاح بکنیم، اصلاح روبنایی نکنیم. و این فکر کنم که پیام قرآن، پیام انبیا، حالا غیر از قرآن انبیا پیشین، رسولان الهی این پیام رو داشتن. من این معرفت ها رو یکی یکی ذکر میکنم و شما بعد هم میتوانید که یادداشت کنید، اگر سوالی روی اینا هست یا معرفت بیشتری به نظرتون میرسه بگید بهش اضافه بکنیم. یک، معرفت نسبت به دنیا، آغاز و پایان آن و نگاه ما به دنیا و مافیها چگونه باید باشد. یکی اینه، این معرفت رو به نظر من اینجا باید کسب بکنه. دنیا چیه؟ تعریفش چیه؟ ما که آمدیم توی این دنیا کی هستیم؟ این دنیا رو چطوری میبینیم؟ چه چیزهایی رو باید توش کسب بکنیم؟ چه چیزهایی رو باید از دست بدیم؟ یکی اینه. پس میشه معرفت نسبت به حیات و ممات مثلا. دو، معرفت ما نسبت به خودمان، که ما که هستیم و چگونه باید باشیم. همین که هستیم خوبه یا باید تبدیل بشیم، متحول بشیم، و این تبدیل و تحول باید دائمی و پیوسته باشه در آزمون‌هایی که در طول روز با اون مواجه میشیم. آیا باید ثابت باشیم، بلا تغییر باشیم، هیچ چیزی در ما تغییر نکنه، و یا باید پیوسته متبدل بشیم؟ پیام قرآن تبدیل و تحوله، یعنی میخواهد انسان رو روز به روز، ساعت به ساعت، لحظه به لحظه متحول بکنه. حداقل از این نماز به اون نماز یه انسان دیگری شده باشه. یعنی اهدنا الصراط المستقیم، این نماز او رو مستقیم کرده باشد تا نماز بعدی. این رو قرآن میخواد، این تحول رو میخواد. خب پس این یک معرفت دومه که ما چگونه باید باشیم و چگونه از این جهنم دنیا عبور بکنیم. چون آیات زیادی هست که صراحت داره در اینکه دنیا یک نوعی از جهنم و ما باید ازش عبور بکنیم. مثلا داستان ابراهیم و آتش، عبور ابراهیم از آتش دنیاست و الا اون خلاف قاعده و نظم الهی است که کسی رو در آتش بیندازن و نسوزه. یعنی این امکان نداره، بالاخره همین پوست و گوشت و استخوانه و از آتش می سوزه. پس آتش فساد و فتنه و تباهی و ویرانی و خرابی و دزدی و ظلم و ستمی را که نمرود برپا کرده بود، ابراهیم است که می تواند از آن سالم عبور کند. پس یکی از اهداف ما باید فراگیری علم عبور از آتش دنیا باشه. و آیات دیگری هم هست، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، شما بر لب پرتگاه آتش بودید، یعنی در همین دنیا شما داشتید در آتش میسوختید، این هدایت آمد شما رو نجات داد. یا اینکه و این منکم الا واردها کان عند ربک حتما مقضی، یا یعنی این اصلا اجرا شده است که هیچ کسی نیست در این دنیا بیاد و وارد این آتش نشه، که مفسرها این رو بردن در قیامت و گفتن که همه بشر در قیامت از توی آتش عبور میکنه و اگه خوب باشه نمیسوزه قیامت. اما پیامبرها، همین شاید دو سه ماه پیش هم بود، یک آخوندی توی تلویزیون صحبت میکرد، گفت برای پیامبرها همین پلای هوایی رو دیدین امروز در اومده، قیامت میزنن رو جهنم، پیامبرها از روش رد میشن که ان منکم الا واردها درست در بیاد، یعنی هم از تو آتش رد میشن یا از رو آتش رد میشن. اما این آتش دنیاست. ان منکم یعنی نیست هیچ کسی از شما الا واردها، مگر اینکه وارد اون جهنم میشه. این ها هم های مؤنث، خب چه آتش بگیرید مؤنث یعنی نار، چه جهنم بگیرید مؤنث. پس ما یکی از کارهامون این هست در معرفت دومه ها، اینجا اینه هم اهداف رو مشخص بکنم که این معرفت رو پیدا بکنیم که چگونه به سلامت از آتش دنیا عبور بکنیم. معرفت سوم، اون آیه که خوندم آیه 71 سوره مریم، ان منکم الا واردها. ببینید من معرفت سوم را گذاشتم معرفت نسبت به خالق هستی، اینو نذاشتم معرفت اول. یعنی ما این دوتا معرفت رو باید به دست بیاریم تا تازه یک نوع شناختی از این که اصلا عالم خدا داره و خدا حاکم مطلقه و مالک مطلقه، فرمان روای مطلقه، این رو یه مقداری بفهمیمش که چطور میشه. یعنی از این اسم مطلق بودن، فرمان روا، مالک، اینها، قهار، این صفاتی که داره، از این اسما و به اصطلاح ساختار اسمی خارج بشیم، بریم چیه مفاهیم خدا رو چطور میشه درک کرد، چگونه خدا رو ببینیم و چگونه بشناسیم، یا الان در چه سطحی هستیم، الان خدا رو چگونه میبینیم و چگونه میشناسیم. معرفت چهارم انسان شناسی است، یعنی شناخت پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم نسبت به انسانهای پیرامون خودمون. این خیلی مهمه، چون یک میزانی به ما میده برای تعیین نوع رفتار ما. یعنی انسانهای دیگر خیلی اثر گذارن روی رفتارهای ما. شما میبینید مثلا یک زن و شوهر وقتی با هم زندگی میکنن دو نفرن، ولی چقدر روی رفتارهای هم دیگه اثر میگذارن. این شناخت نسبت به آدمهای مقابل یکی از معرفتهایی است که ما اینجا باید به دست بیاریم. آخرش میخوام بگم، آخرین 8 معرفت، که بهترین هادی و بهترین مربی و معلم برای تعلیم این معرفت ها خداست. من شکی نداریم. بنابراین قرآن با این حجم کوچکش میتواند بهترین راه زیستن را در دنیا به ما آموزش بده. اینها اهداف ما هست از تعلیم قرآن و شما از تعلم قرآن. معرفت پنجم، معرفت ما نسبت به محیط پیرامون، از خانه و خانواده گرفته تا جامعه، اجزاء مختلفش، از دولت، حاکمیت، نظام، اینا همه جامعه، اقتصاد، رفت آمد، نشست و برخاست، سوار شدن، پیاده شدن، استفاده از امکاناتی که هست، اتومبیل، مترو، اتوبوس، هواپیما، اینها همه استفاده کردن ازش آموزش میخواد، تربیت میخواد، ادب میخواد، اخلاق میخواد. اینا رو ما اینجا آمدیم که این معرفت رو نسبت به خانه تا جامعه با همه اجزایش پیدا بکنیم. ششم، معرفت ما نسبت به همه نعمتهایی که در اختیار ما هست و آموختن این که چگونه از این نعمتها استفاده بکنیم. از آب چطور استفاده بکنیم؟ از برق چطور استفاده بکنیم؟ از اتومبیل چطور استفاده بکنیم؟ از وقتمون، عمرمون چطور استفاده بکنیم؟ از علممون چطور استفاده بکنیم؟ که علم مفید باشه به درد بخوره، چطور درس بخونیم که مفید باشه به درد بخوره. همه اینها اجزاء این معرفت. هفتم، اینا من به ترتیبی که متحقق میشه چیدم پشت سر هم، معرفت ما نسبت به چگونگی پیمودن راه و مسیر در دنیا، چطور این راه رو طی بکنه، به گونه ای که به یک نقطه مشخص منتهی بشه و اون نقطه رو قرآن اسمش رو گذاشته سعادتمندی، نیکبختی. کدوم راه رو بریم که تهش این باشه، اینا رو اینجا باید یاد بگیریم. و میبینید تا اینجا که آمدیم معرفت ها رو همه عملیست، یعنی هیچ ذهنی و انتزاعی نیست. هشتم، معرفت ما نسبت به ابزارهای لازم و مورد نیاز در طول این راهی که میخواهیم تا اون مقصد بریم، یه ابزارهایی هست. یکی از ابزارها همینه، الان اینجا ما نشستیم، یه ابزاره. شرکت در یک کلاس ها و جلسات تعلیمی خودش یه ابزار. خب تردید نیست، حالا حداقل از نظر من این هست، شما هم که میمدید حداقل در این یک نقطه با هم مشترکیم که میخواسته ایم به سعادت برسیم، نیکبختی رو احساس بکنیم، هم خودمون توی خانه هامون، با خیشانمون، در روابطمون، هم جامعهمون به نیکبختی برسه. هممون در این هدف گذاری مشترک. و دومین نقطه‌ای که درش مشترک هستیم، اینجا نشستیم، این هست که خالق هستی رو بهترین مربی انتخاب کردیم و پای درس و تعلیمات اون نشستیم. من کاری نیستم، در پس آینه طوطی صفتم داشتن. من اونجا طوطی هم دیگه، هرچه اون گفته من بازگون میکنم. چه چیزهای مانع میشه که اصلا ما حتی به یکی از این معرفت ها هم نتوانیم دسترسی پیدا بکنیم؟ همون صفاتی رو که قرآن میگوید شما نباید داشته باشید، اونا مانع. یعنی اونا میاد و جای صفات ربوبی رو در وجود انسان میگیره. مثلا اگر حسد آمد، جای تعاون بر بر و تقوا رو میگیره. دیگه اون کسی که حسوده این کار نمیکنه. و این شنیده هم اصلا توی ذهنش میمونه و هیچ اثری روی حرکتش نداره. پس نتیجه این میشه که ما با آموختن اون خوبی ها یکی یکی این صفات رذیله رو از خودمون دور بکنیم، دشمنی ها رو بگذاریم کنار، کینه توزی ها رو بگذاریم کنار، خودخواهی هامون رو بگذاریم کنار، تکبر، استکبار، اینا رو بگذاریم کنار. اینا رو گذاشتیم کنار، جاش محبت میاد، جاش تواضع میاد، خشوع میاد، خضوع میاد، تسلیم میاد، قنوت میاد، صدق میاد، صبر میاد، اینا همه میاد جای. و تا اونا هستن، اینکه همه حکما میگن تخلیه اوله، اینا رو بریزیم بیرون. قرآن هم میگه، قرآن هر جایی صلات با زکات میاد، این زکات مراد تزکیه نفسه. و اگر انسان زکات هم بده به عنوان پول، مثلا مالش رو پاک بکنه، داره مالش رو پاک میکنه. و تا این زکات نفس انسانی رو پاک نکنه اون زکات ماده اثری نخواهد داشت. پس زکات کنار صلات تزکیه است. از این جهت دوبار این دو تا سوره ای که گفتند در عید فطر، نماز عید فطر مستحب مؤکده که تلاوت بشه، به خاطر اینه که هر دوش فلاح رو در تزکیه دانسته. در سوره شمس میگوید که قد افلح من زکاها، کسی پیروز شده است که نفس رو تزکیه کرده، پاک کرده. و در سوره اعلا میگوید که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اما یه چیز مانه، بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما ترجیح میدید حیات این دنیا رو، از این جهت به اون تزکیه نمیرسید. خب اگر ما به اون تزکیه نرسیم، بنابراین نمیتوانیم به هیچی که از این معرفت هایی که من گفتم دسترسی پیدا بکنیم، اونا در دور دست قرار میگیرن. اونجایی که قرآن میگه که لفی شقاق بعید، این وسط یه شکاف خیلی عمیقی هست که نمیشه از این برش بپری اون بر، بین این دوتا راه چیه؟ خودمون های مسائل جزئی، خیلی جزئی، بیشتر دوستی هامون رو تعمیق بکنیم، بیشتر توی طرف های مقابلمون هر که هستن قسمت های پر لیوانش رو ببینیم، این خالی ها دست نگذاریم، سعی کنیم اونم براش پر کنیم. یعنی تعاون بر بر و تقوا همینه، آدم ظرفیت های دوستانش رو ببره بالا، تقویت بکنه، ببخشه، گذشت بکنه، نادیده بگیره که اون یکیش عفو و گذشت کردن و یکیش صفحه، فصفح صفح الجمیل به پیامبر میگه نادیده بگیر، به زیبایی نادیده بگیر، نه به اوقات تلخی و زشتی. یه کسی ممکنه یه مطلبی رو نادیده بگیره، ازش عبور بکنه، ولی اون کینه رو در دلش نگه داره که دیگه از فایده نداره، یعنی اون گذشتش و نادیده گرفتنش بی اثر. قرآن هم میگه که غیر از این آیه که خوندم که صفحه جمیل داشته باش ای پیامبر، باز در قرآن میگه کسانی که در واقع اهل نیکی هستند به سعادت رسیدن و درک کردن که اصلا نیکبختی چی هست، اونها تمام بدی ها رو با خوبی جواب میدن و یدرعون بالحسنت سیعته، اون سیعه مفعول یدرعونه، یعنی رد میکنن، کنار میگذارن، نادیده میگیرن هر بدی رو و پاسخ میدن به خوبی. و عامل از دید من شما رو نمیدونه، یه چیزی که شاید ما یکم بشناسیم یکم نشناسیم، معرفت پیدا بکنیم نکنیم. خب کلن مفسران اهل سنت که بیشتر جبری مذهب بودن که این کلمه رو که حال میخوام بگم اصلا قبول ندارن. اون کلمه عشقه که توی قرآن حب و محبت آمده. اگر انسان نتواند به تمام کائنات، یعنی از یه سنگ، سنگریزه، عقرب، مار، سوسک، همه اینا با اون عشق، اینا باید باشن، یعنی عشق به حیات، عشق به حیات، چون اونم زنده است، اونم باید باشه، اونم باید زندگی خودشو بکنه. این که همه چیز رو آدم دوست داشته باشه و همه چیز رو برای همه عالم دوست داشته باشه و دین مانع برای عبور از عشق و محبت نباشه. مثلا من به مسیحی که میرسم دوستش نداشته باشم، میگم بده، مثلا خیلی بده. به یهودی که میرسم بگم اینو دوست ندارم چون یهودیه. و متاسفانه در تمام مذاهب این کینه توزی و کینه ورزی نسبت به مذاهب دیگر بسیار بسیار تبلیغ شده و پیامبر اسلام آمد و این صد رو شکست و نشون داد که عشق و محبتش حتی نسبت به یهودی ها و مسیحی ها بعضی جاها خیلی بیشتره تا به مسلمان ها. یه اونا که مال خودمونن، باید دل اونا رو به دست بیاریم، باید اونها رو به اصطلاح کاری بکنیم که جذب بشن. خب همین مسئله توی قرآن آیات زیادی داره. خب سرشت و خمیرمایه وجود انسان از محبت، یعنی حتی وقتی دنبال بدی ها میره اینو دوستش داره، دوستش داره. به آیاتش میرسیم، امشب به آیاتش میرسیم انشاءالله. چون دوست داره میره دنبالش، یعنی باز هم خطا کردنش و به راه خطا رفتنش از اون خمیرمایه محبت و دوست داشتن و عشق ورزیدن سرچشمه میگیره. مثلا یه جوانی دوست داره با ماشین لایی بکشه، نمیدونم، دوست داره. ببینید از خمیرمایه دوست داشتنه همین خطایی رو که میکنه. پس بشر آفریده شده برای دوست داشتن، برای دوست داشتن آفریده شده. وقتی که بتواند دیگری رو دوست داشته باشه میبینه که همه رو دوستش دارن، نمیتونن نفیش بکنن. خب حالا کی انسان میتواند از این خمیرمایه به خوبی استفاده بکنه؟ وقتی که مربا یعنی تربیت شده، به این مربا هم که میگین چون تربیتش میکنه، مربا به تربیت الهی شده باشد و اله نمیتونه. اینم راه داره. یه وقتی اگر یادتون باشه، که شما یادتون نیست من یادم هست، در یک از خطبه های نماز جمعه من گفتم که تا شاگرد و استاد خودشون رو برابر بدونن و شاگرد بگه من یکی تو هم یکی، به هیچ جا نمیرسه و هیچی نمیشه و هیچ کسی نمیشه. حالا رشید رضا در بیان یکی از عبارات شیخ محمد عبده که استادش بوده می نویسد که من نسبت به استاد اینطوری بودم و این عقیدمه. ذیل این آیه که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، اینه می نویسه. اقولو لا شک ان من یعامل استازه و مرشده معاملت المساوات فی القول والعمل یقل احترامه له. شکی نیست که کسی که با استاد خودش و مرشد خودش معامله مساوات در قول و رفتار بکند، بی تردید از احترام گذاردن به او می کاهد و تزول و هیبته او و هیبت استاد نزد او زائل می شه، از بین می ره. من نفسهی، یعنی هیبت از نفس اون شاگرد می ره. حتی تقل الاستفادتو منه او تعدمو، تا جایی که استفاده بردن از استاد کاهش پیدا میکنه یا اصلا میرسه به عدم، صفر میشه. و اذا لم تزول، زال یزولوس، لم که میاد وابش حذف میشه به سکون، چون حرف اله میفته در اینجا. و اذا لم تزول الاستفادت من، و اگر که استفاده از استاد هم کاملا زائل نشود، من حیث و کونهی معلمن، به جهت این که حداقل میتواند تعلیم بده و دانشش رو داره، فانها تقل و تزول و لا محاله من حیث و کونهی مربیان. اما حتما از جهت این که این معلم سوای این که علم آموزش میدهد، اخلاق و تربیت هم آموزش میدهد، در بخش تربیت حتما از اثر گذاری استاد کاسته میشه. دیگه مربی نیست، فقط معلمه. یعنی علم یاد میده، تربیت نمیگیره. لأن المدار فی التربیه علی التأسی و القدوه، زیرا مدار در تربیت تأسیه، یعنی اینکه الگو پذیری. چون میگه پیامبر اسوه است، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، تأسی از همون اسوه است، به او تفعل رفته، تأسی بوده، تأسی. میگه الگو پذیری باید بکند و قدوه و رهبری را قبول داشته باشد در تعلیم و تربیت هر دو. و من اراه مثلی لا ارزاه امامن و قدوتندی، و اگر من که عنوان شاگرد کسی را به مانند خودم تلقی کردم، دیگر حتما خوشنود نیستم و راضی نیستم که او امام و قدوه من باشد. راضی نیستم دیگه. فا این رضیته بالمواضعه و تقلید، حالا اگر آمدیم و از روی تقلید و یک کمی هم تواضع و اینها یه طوری قبولش کردیم و راضی شدیم، و کذبت المعامله، اما رفتار من با استاد نشان میدهد که من دارم دروغ میکنم، قبولش نداره. فایو قیمت لهذا الرضا والعبره، چه فایده داره این خوشنودی؟ ارزشی نداره. به ما فی الواقع و نفس الامر، برای اینکه در واقع و نفس امر همچین چیزی تواضعی اصلا وجود نداره، همچین تقلیدی وجود نداره، این بر حسب ظاهره و معامله نشون میده رفتار. و هو ان من اعتقد ان امرا فوقه علما و کمالا، اگر کسی این اعتقاد رو پیدا کرد که یک شخصی از نظر علم و از نظر کمالات بالا دست اوست، و انه فی حاجت للاستفاده من علمه و ارشاده، و این آدم هم محتاج است که از اون آدمی که بالاتر از نظر علمی و کمالات استفاده ببره از علمش و ارشادات و راهنماییش، و من اخلاقه و آدابه، و از ادب ها و اخلاقش هم بهره ببرد، فانه لا یستطیع ان یساوی نفسه به فی المعامله القولیه ولا فعلیه، دیگه هیچ وقت نمیتونه که خودش رو برابر بداند با او در رفتار، چه گفتاری باشه چه انجام دادنی و عملی باشه. الا ما یکون من فلتات اللسان و من اللمم، یا اینکه یه وقتی حالا یه چیزی از زبونش در بره، نخواسته شده، شوخی کرده یه چیزی، یا از نوع گناهان صغیره باشه، لمم گناه صغیره است. و ان مثل هازا نه الصحابه رضی الله عنهم لالا یجرهم الانس بهی صلی الله علیه و سلم و کرم اخلاقهی الى اعتداء الادب الواجب معه. میگه به همین جهت هم پیامبر شخصا اصحاب خودش رو نهی کرد بر حسب آیاتی که تو سوره حجرات و اینها آمده که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اینا مؤدب جلو پیامبر اگر آمدید خونش و شما دعوت نشده به قضا، اون برای در واقع عنایه، یعنی وقت فرارسیدن وقت قضا ننشینید، پاشید برید مگر اینکه دعوت شده باشید. روی بر حسب اینها پیامبر هم صحابه رو نهی میکرد از بد نشستن جلو پیامبر، شوخی کردن با پیامبر و یا اینکه جسارت کردن به محضر پیامبر. لئلا، تا اینکه نهی برای چی بود؟ لئلا یجرهم الانس بهی، تا اینکه انس با او صلی الله علیه و سلم منجر نشود، لا یجرهم، نکشند آنها را، و کرم اخلاقهی، انس با او و بزرگواری منش و اخلاق او به اینجا نرسد که به حدود او تجاوز بشود و ادب واجبی که باید نسبت به او انجام بشه از بین بره. الذی لا تکمل التربیه الا بکماله، اون پیامبری که هیچ تربیتی کامل نمیشه مگر اینکه با توجه به کمالات پیامبر. و هو تعالی یقول، خدا در این باره میگوید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این دنبال اون بحثای معرفتی بود، چشمم به این آیه افتاد، گفتم که شما بدونید هیچ یک از شما این برداشت رو نداشته باشید یا تلقی که من میخوام مثلا خودم رو جای مربی و یه معلم بگذارم و بگم مثلا شما با ادب باشید بی ادب باشید، اصلا همچین انتظاری هیچ وقت نداشتم، خودم رو هم کوچکتر از همه شما میدونم. ولی اگر در طول زندگیتون با یه معلمی معلم مربی یا هر کسی که معلم تنها باشه برخورد کردید، شرایط ادب رو حتما مراعات کنید تا به اون 8 مورد معرفتی بتوانید دسترسی پیدا بکنه. حالا اتفاقا آیه اول، این که گفتم با آیات امشب هم مطلب بی تناسب نیست، آیه 97 هستیم. بله. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، خداست که نهاده است مر شما را ستارگان را تا راه یابید به آنها در تاریکی ها. و مرحوم پدر در متشابهات این رو نوشتن، تأکید کردن که هر جایی نجم آمده مراد دانشمندان و مربیانی هستند که شب تاریک جامعه رو روشن میکنن، نه به اینکه فضا رو روشن بکنن بلکه در آسمان راه زمین رو نشون میدن. یعنی اونجا شمال اون ستاره جدیه، اون ستاره چیه، اون نمیدونم دب اصغره، دب اکبره، اینها بعد دانشمندان هستن که در تاریکی شب جامعه مردم رو دست میگیرن و هدایت میکنن، هم در تاریکی های خشکی و هم دریا. وقد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ببینید اگر که واقعا مراد همین نجوم بود که این ظاهرش هم هست تا ستاره شبا ببینید چه کار میکنن. اونایی که با ارتش بودن اینها شبا رفتن عملیات شبانه میدونن که ارتش همیشه عملیات شبانش شبهایی است که مهتاب نیست و حتما باید از طریق ستاره ها راهیابی میکردیم. یعنی میبردن مثلا یه جایی شب، حالا ما که مثلا دوره چتبازی دیده بودیم با هواپیما، هم هواپیما 330، یه جایی خالی میکردن با چتر، بعد میگفتن از طریق ستاره ها راه شهر رو که حالا مثلا شیراز بود پیدا بکنیم و بریم، و باید مثلا 60 کیلومتر 70 کیلومتر پیاده میرفتیم. دو روز تو راه بوده، ولی روز میخوابیدیم، یعنی روز حق نداشتیم بریم، شبا با ستاره ها باید راه رو پیدا میکردیم. پس در ستاره ها همینطوری هم این راهنما هستن، ولی در متشابه دانشمندان. این ته آیه این رو مشخص میکنه که مراد چیه. ببینیم یه قد فصلن الآیات، ما این آیات نشانه های خودمون رو از هم گشودیم بازش کردیم، فقط برای مردمی که میدانند، لقوم یعلمون. با مردم جاهل اگه یادتون باشه اخیراً براتون گفتم که مخاطب قرآن اولوالالبابن، همه آدم ها نیستن. پس شما که اینجا نشستید و مخاطبید در زمره اولوالالباب حساب شدید. انجام میگه لقوم یعلمون، میدانن. در آیات دیگر، سوره های دیگر هم هست اینها. چند آیه رو من میخونم. سوره نحل آیه 16 هم. خود سوره نحل هم سوره 16 همه. و علامات و به نجمه هم یهتدون، هم علامات هست و هم به ستارگان راه را میابند. یعنی بی ستاره، بی دلیل، بی راهنما به راه نمیزنه، در تاریکی نمیتونه بره، گم میشه و در گم شدن از بین میره. و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم و مسخرات به امرهی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. ببینید بازم لقوم یعقلون، تا مهمه ها. شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما کرد. 12 نحل. خب اینا مسخرن، این در اختیارن، ما همه بهره ها رو ازشون میبریم. بعد نجوم رو جدا کرده، دقت بکنیم. یعنی اونجا لیل و نهار و شمس و قمر مفعول سخره هستن. سخره لکم این چارتا رو، بعد میگه و نجوم و مسخراتون. نجوم رو جدا کرد، مسخرات هم جدا براش آورد. نجوم مسخرات هم. این در اختیار شما هستن، در دسترس هم، برید دنبالشون. و به امر خدا مسخرن، به امرهی. و وقتی خدا میگه به امرهی، طبق همون قاعده باید اینا رو تفکیک کرد، یه عده رو گذاشت جزء عالم خلق، یه عده رو گذاشت جزء عالم امر. خب پس در این قضیه نشانه هایی هست برای مردمی که عقلشون رو به کار میگیرن. 12 فصلت که تأیید میکنه که نجوم دانشمندان و دانشوران مربی جامعه هم هستن. و اوحا فی کل سماین امرها، پس در هر طبقه از سما یه بخشی از عالم امر وجود داره. این سما رو حالا یکی یکی به آیات میرسیم، یعنی هر چه از این اسامی هست که بیرون ما میبینیم حتما و بی تردید برای فهم وجه شبه آیه باید بیاریمش تو وجود انسان. وجود انسان هم آسمان آسمانه. همین امروز یکی از دوستان اونجا بودن، پرسیدن که این آیه که میگوید که لا تقولوا آمنا و قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم، این در جلد سوم آوردن، پدر نوشتن که آنچه را که مفسرها در این زمینه گفتن لا طائلات و خزعبلات و مزخرفات است. خب حالا این یعنی چی گفتن مفسرها؟ آمدن بین اسلام و ایمان تفاوت قائل شدن و گفتن که اسلام مراحل اولیه و ایمان مراحل آخری است. بعد تو اینجا موندن، این پدر توضیح ندادن اونجا، ولی ما شفاهم بحث داشتیم. مفسرها تو اینجا موندن که وقتی که میگوید که ان الدین عند الله الاسلام، این اسلام کدوم اسلامه؟ اینه، یعنی این اولیه که میگه بگید اسلام آوردیم و هنوز ایمان توی دلهاتون وارد نشده، یا اونجایی که اسماعیل و ابراهیم میگوین که وجعلنا مسلمین لک، ما دوتا رو از تسلیم شدگان خودت قرار بده، این اسلام اولیه، بعد اینا ایمان میارن، ایمانشون قوی میشه. من امروز اون توضیح پدر رو گفتم برای ایشون که انسان سماوات داره، هم اسلامش و هم ایمانش رو به تعالی است، ولی اول، گام اول نمیاد بگه من ایمان آوردم، میاد میگه من اسلام آوردم، یعنی دین اسلام رو پذیرفتم. اما بعد که به مرحله تسلیم میرسه از همین کلمه استفاده میشه، ولی مراحل تسلیم رو طی کرده، یعنی از اون جایی که گفته من دین اسلام رو پذیرفتم، آسمان آسمان آمده بالا تا رسیده به سماع تسلیم، حال در سماع تسلیمه. حالا ایمان مساوی است با اسلام، بهش فرق نمیکنه. از این جد میگه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، یکی هم تسلیم شدن هم ایمان آوردن، هر دو شو دارن، برابر هم دارن. پس اینجا که میگوید که و اوحا فی کل سماء امرها، یعنی در هر طبقه از وجود انسان اون نیازهای ضروری انسان نهاده شده است. مثلا نفس یه سماعه، صدر یک سماعه، قلب یک سماعه، فؤاد یک سماعه، بصیرت یک سماعه، میاد توی صفات، عدل یک سماعه، اینا همه آسمانهای وجود انسانه. راستی، صدق، ببینید تمام اون ده تا رو که تو همون آیه میگه، اینا تمام سماوات بشره. خب ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصابرین و الصابرات و الصادقین و الصادقات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. ببینید این سماع آخری مغفرت خداست، اجر عظیمه. تو هر آسمانی اون نیازهای خودش هست و همش از عالم امره، یعنی اون روح که در انسان دمیده شده است و از عالم امره، اون عالم امری خودش رو به این طبقات تزریق میکنه. بعد اینها وقتی بروز بکنن، ظهور پیدا بکنن، میان به آسمان دنیا. یعنی عدالت یک صفته و یک سماع در وجود شما، حالا میاد اینجا میخواهید که این رو بروز بدید و آمد و پیدا شد و دیگری در مقابل شما گفت این آدم عادل است، اون آمده به سماع دنیا، میشه زینت، میشه زیور، میشه اخلاق. وقتی انسان مزین شد، آراسته شد، اون وقت دنبال آیه است. و زینا السماء الدنیا به مصابیح. حالا این صفات ظاهر شد، شد سماء دنیا. حالا این آدم درخشانه، می درخشه، می تونه خاموشش بکنه. یه نمونه اخلاقی، حالا اگر مثلا بعضی شما هم قبول نداشته باشید، من قبول دارم، یه نمونه اخلاقی درخشان آقای خاتمی مثلا، مهندس بازرگان. این خاموش شدنی نیست، یعنی اینا مصابیح اصلا تاریخ قرار میگیره. پس وقتی انسان صفات متعالی خودش رو، که اون صفات بعد از تحقق عقل مستفاد در انسان ظهور کامل پیدا میکنه، اون وقت چطوری میشه؟ خیلی آیات جالبه واقعا. من فقط میتونم بگم قرآن خیلی قشنگه و حفظن، اینا میشه محافظ این آدم. با این صفات محافظ پیدا میکنه و بعد خودش هم محافظ دیگران میشه. یعنی یه عده آدم میتوانند به او پناه ببرند و او میتواند اونا رو در پناه خودش جا بده. و حفظن ذالک تقدیر العزیز العلیم. این اندازه سازی تقدیر را، اندازه سازی خدای عزیز علیمه. خب آیه پنجم سوره ملک، شاید هم اشتباه نوشتم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. آسمان دنیا یعنی آسمان بروز صفات انسانی، صفات الهی بگید، توسط انسان. اینو با این چراغ‌ها درخشان کردیم، زینت دادیم. و جعلناها رجوما للشیاطین. این آیه تأیید میکنه که اونجا که میگه حفظن، چطوری؟ چطوری محافظت میکنه؟ رجم شیاطین میکنه، شیاطین را از جامعه میراند. پس هرچه تعداد فرهیختگان در یک جامعه بیشتر بشه، رجم شیاطین بیشتر میشه و پناهگیری مردم، حفظن، اون حفظن توسعه پیدا میکنه، امنیت جامعه میره بالا، جامعه امن میشه در همه زمینه ها. دیگه شما وقتی میرید خرید میکنید، مضطرب نیستید که داره کلا سرتون میذاره، داره گرون میده، داره بد میده، چکار داره میکنه؟ بعد هم میرید در خونه، در پاکت باز میکنید، نصف سبزی ها گندیده است، نصفش خوبه. پس میبرید، میگه نه تو را که بردی گندیده. این جامعه امنیت نداره، این جامعه هیچی نداره، این جامعه کل شیاطینه. چرا؟ برای اینکه فرهیختگانی که رجم شیاطین بکنن یا حفظن باشن وجود ندارن. و اعتدنا لهم عذاب السعیر. رجم که توسط اون مصابیح انجام میشه، این در واقع عذاب سعیری است که خدا برای اینها فراهم کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله.